مجموعه‌ای که هدفشون بود از جمله در فروشگاه رفاه و مانند این برای اینکه اقدام بکنن برای رفع مشکل، ما رأی‌گیری نکردیم و این به روزهای در واقع به ماه آتی موکول شد. و همچنین ما بحث نهایی کردن مالیات برای عایدی سرمایه رو داشتیم که انشاءالله امروز اگر طبق برنامه کارها پیش بره ما امیدوار هستیم که رأی‌گیری رو داشته باشیم و این مالیات تنظیمگر کارآمد رو انشاءالله برای نظر در واقع برای تصمیم گیری مجلس به صحن علنی بفرستیم. اما در خصوص بحث خانه های خالی که جناب عالی فرمودید، این موضوع خب موضوع بسیار مهمی هست. ما آماری که داریم تولید مسکن در کشور، حالا یه خورده از این رکودهای روزهای اخیر اگر بگذاریم، شتاب خوبی داشته، اما بحث احتکار در مسکن رو هم ما باهاش روبرو بودیم و بسیاری از واحدهای تولید شده چه برای اجاره چه برای فروش به بازار ارائه نمی شدن و اتفاقا بعضی از نهادهای حقوقی نقشی داشتند و اینکه اینها گزارش داده می شد که بعضا بیش از 200-300 یا بیشتر واحد رو در اختیار دارن و زیر کلید هست و در واقع برای مصرف به بازار ارائه نمی کنن. این مالیات عایدی، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات یک نوع مالیات کنترلی بود. ما برای اینکه مبارزه بکنیم با احتکار مسکن و ترغیب و تشویق بکنیم و شرایطی رو ایجاد بکنیم که ارائه مسکن به بازار مصرف برای دارندگان اون دارای منافع بیشتری باشه تا احتکار اون، برای همین این مسکن، این نوع مالیات طراحی شد، اما در عمل به مشکلاتی برخوردیم. از جمله مهمترین مشکلی که وجود داشت، ما باید یک دیتابیس و یک سامانه‌ای رو می‌داشتیم که بتونیم شناسایی بکنیم این مالیات رو، این نوع واحدهای خالی رو، برای اینکه بتونیم مالیاتش رو براش تعیین بکنیم. سامانه‌ای رو معرفی کرده بود وزارت مسکن و شهرسازی، سامانه اسکان و املاک، که این سامانه قرار بود که اطلاعات لازم رو برای سازمان امور مالیاتی مهیا بکنه و اونها بتونن مالیات مورد نظر رو اختصاص بدن. اما عملا این اتفاق نیفتاد و ما شاهد این بودیم که اطلاعات به موقع و به شکل کافی و با کیفیت به سازمان امور مالیاتی نرسید. برای همین اگرچه همین یک بخشش انجام شد و همین که این مالیات رو ما داشتیم، اطلاعاتی وجود داره که ما شاهد افزایش عرضه مسکن به بازار مصرف هستیم و این نشون دهنده این هست که اگر ما بتونیم این قانون رو به طور کامل اجرا بکنیم، میتونه قانون مؤثر و مفیدی برای ما باشه. در حال حاضر ما در
آقای مرحبا، ببخشید من فرمایشتون رو قطع میکنم، چون حدودا یک دقیقه و نیم فرصت داریم، میخوام که بحث شما ابتر نمونه. البته خب به تفصیل انشالله در برنامه های بعدی راجع بهش صحبت میکنیم. تو یک دقیقه و نیم جنبندی بفرمایید که انشالله بحث رو کامل داشته باشیم.
کوتاه عرض بکنم، ببینید ما الان به دنبال این هستیم که چون این قانون، اجرای این قانون دو تا بخش داره، یک بخش سازمان امور مالیاتی ما هست، یک بخش هم وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی ما هست که باید اون دیتابیس ها رو فراهم بکنه. بله. ما در کمیسیون اقتصادی الان یک گروهی رو در واقع تعیین کردیم برای اینکه احتمال ترک فعل یا کوتاهی هر کدام از این بخش ها در مسیر اجرای قانون رو شناسایی بکنه. ما بخواهیم دید و این رو به اطلاع مردم عزیزمون خواهیم رساند که در کدام بخش ما دچار کمبود یا کوتاهی هایی بودیم که نتوانستیم این نوع قانون رو به طور کامل اجرا بکنیم. اون چیزی که مسلم هست، اونها هم دارن سعی میکنن و تلاش میکنن که این کم و کاستی ها رو جبران بکنن. ما هم به عنوان دستگاه ناظر، قوه ناظر، به عنوان قوه ناظر بر اجرای قانون مسئله رو داریم پیگیری میکنیم. یک تیمی هم اونجا وجود داره که در این رو بحث رو داره پیگیری میکنه و امیدوار هستم که ما انشالله بتونیم گزارش اولیه رو اطلاع رسانی بکنیم، ضمن اینکه تلاش بکنیم که این مشکل حل بشه که بتوانیم قانون رو اجرا بکنیم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای مرحبا، از اینکه با ما همراه بودید. مثل همیشه از شما سپاسگزارم، براتون از این بفرمایید. خدا نگهدار شما. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای غلامرضا مرحبا، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. ساعت 13:04 است. شما عزیزان شنونده رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو 30,000 10,35 و 162 پل‌های ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده است. اما روز گذشته سال دومین سال روز شهادت سردار رشید اسلام، سردار حاج قاسم سلیمانی بود که خب ابعاد مختلفی از این دومین سالگرد رو در اقصی نقاط کشور دیدیم. سیل مشتاقان سردار سلیمانی در کرمان و در اقصی نقاط کشور در واقع عرض ارادت کردن به این سردار بزرگوار و در فضای مجازی هم تا آنجایی که میشد هموطنان ما و حتی آزاد مردان اقصی نقاط دنیا سعی کردند که عرض ارادت داشته باشند به روح بلند سردار سلیمانی. اما موانعی در فضای مجازی وجود داره، همینطور که شما عزیزان هم میدونید. در خصوص این ماجرا میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد جواد مطهری شریف، کارشناس محترم فضای مجازی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم عرض سلام دارم خدمت شما بهزادی فر و دستندرکاران محترم برنامه‌تون. خدا قوت میگم بهتون و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو. در خدمت
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر مطهری عزیز، همینطور که شما قطعا بیشتر اشراف دارید روی ماجرا، امسال هشتگی با عنوان هشتگ مای هیرو در واقع به زبان انگلیسی در مورد سردار سلیمانی ترند شد در فضای مجازی و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، اما محدودیت‌های خیلی زیادی سر راه عزیزانی که در فضای مجازی مشتاقانه می‌خواستند فعالیت بکنند از روز اول وجود داشته، از تصویر و نام سردار سلیمانی تا نکاتی که در مورد ایشون هست این محدودیت‌ها وجود داشته. بفرمایید که این وضعیت چطور قابل تفسیر هست با توجه به ادبیات آزادی بیانی که سردمداران غرب دارن در اون میدمند.
بله، خب این ادبیات آزادی بیان و ادبیات دموکراسی مال امروز نیست، سال هاست که اینها از این ادبیات دم میزنن و به صورت دروغین اینها رو میگن و خب انتظار بیشتری هم ما نباید داشته باشیم، مگر که بخوایم از دشمنمون انتظار داشته باشیم که با ما همراه باشه، خب شاید انتظار اشتباهی باشه. چه کسانی سردار سلیمانی رو ترور کردن مگر غیر از ارتش تروریستی امریکا و نهادهای امنیتی آمریکا بوده؟ خب این شما ببینید، یک فردی هست تو امریکا به نام مارک زاکربرگ که این شرکت فیسبوک که حالا اسمش رو به متا تغییر داده، خب مالکیتش مال این آقا بوده. این یک دانشجویی بوده، رفته یه کار دانشجویی داشته میکرده، فیسبوک تو دانشگاه اول راه اندازی میکنه، بعدم نهادهای امنیتی آمریکا میان ازش حمایت میکنن، NSA میاد ازش حمایت میکنه، نهاد وزارت دفاع امریکا میاد به طور مستقیم از این حمایت میکنه و خب شما پلتفرم های دیگه مثل مثلا واتساپ یا فیسبوک رو هم که دارین، اینا همش مال یک شرکت هستش. این که حالا توی کشور ما از اینستاگرام بیشتر استفاده میکنن و این شرکت اومده روی یکی از پلتفرماش در حقیقت این محدودیت رو گذاشته، ما نباید از این تعجب بکنیم. خب همون هایی که سردار سلیمانی رو در فاز واقعی ترور کردن نمیخوان اسمش در فاز مجازی هم باشه. نکته قابل توجه اینجاست که ما باید دشمن شناسیمون قوی تر از این باشه. چند وقت الان این اتفاق افتاده، حالا خیلی خوبه شما به این برنامه رو اختصاص دادید به این موضوع، ولی این موضوع مال امروز و دیروز و پریروز نیستش که. ماهاست که داره این رفتار رو میکنه، یا توییتر داره این رفتار رو میکنه، یا فیسبوک توی سال 88 همین مدل رفتارها رو داشت، توییتر همین رفتارها. این چیز جدیدی نیست که ما از سمت دشمنانمون بخوایم ببینیم و امروز هم خوب اتفاق افتاده.
بله آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. من دوست داشتم که فرصت می‌داشتیم و بیشتر راجع به این ماجرا با هم بحث می‌کردیم، اما متأسفانه زمان برنامه به پایان رسید. انشالله در فرصت‌های آتی بیشتر راجع به موضوعات مرتبط با فضای مجازی با هم گفتگو می‌کنیم. خیلی سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد جواد مطهری شریف، کارشناس محترم فضای مجازی. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودین. شما میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌های رادیو و همینطور برنامه‌های زنده رو روی تلفن همراهتون بشنوید. برای علاقمندان به برنامه‌های گفتگو سیاسی هم عرض می‌کنم که برنامه گفتگو سیاسی امروز با موضوع بررسی اقتدار و پشتیبانی میدان از دیپلماسی ساعت 17:30 تقدیم شما عزیزان میشه. تا روز دیگر و رویدادی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
قفس نشین این جهان و تو به سوی قل پر کشیدی.
روزگار دشمنان دین را رفت رفت به سمت شد کشیدی. پای خصم این کهن وطن را از دیار من امر کشیدی.
ای سواره دل خانم از میمانت جا میدار.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با برنامه راه حل همراه باشید.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و
همه رو گذاشتم
اینجا برای کارونه که دوست بچم بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل
همه ی کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. در سال 1400 نیز با توجه به این نگاه علمی، یعنی رفع موانع تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راه نهایی توسعه همه جانبه قلمداد شده است. این برنامه از مهمترین دغدغه‌های تولید کنندگان داخلی است. بهره وام بالا به تولید کنندگان، حفظ محیط زیست، نبود بازاریابی و فروش اطمینان بخش، قاچاق کالا و ارز، بهره های بالای وام بانک ها، جملات آشنایی هستند که دم در به هر تولیدی، از کارگاه تولید کفش تا تولید ظروف و صندلی و الی آخر، همه نادانند. سال کمبارش و گرمای بی سابقه باعث شده که اغلب در فصل گرم شاهد قطع‌های مکرر برق در مناطق مختلف کشور باشیم، موضوعی که باعث بروز مشکلاتی در زندگی روزمره مردم شده است. برنامه نیروگاه‌های تولیدی برای جلوگیری از خاموشی‌های مکرر در تابستان آینده چیست؟ حمیدرضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی:
متاسفانه با توجه به اینکه ما طی سالهای گذشته باید و شاید سرمایه‌گذاری در سمت تولید نکردیم و در سمت مصرف ما همون سیاستهای قبلی پابرجا بوده و منجر به این شده که تراز مصرف ما ادامه داشته باشه با رشد 7-8% هم در بخش خانگی هم در بخش صنعت و متناسب آن تولید سرمایه‌گذاری نشده، هم دولت سرمایه‌گذاری نکرد و بودجه عمرانی دیده نشد در این موضوع، همین که اجازه داده نشد که بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری کنه و لذا ما این خلل داریم و امیدواریم که انشالله برای سال آینده بتوانیم بخشی از این کسریه ظرفیتی که کمبود داریم برای سال آینده رو بتونیم با امکانی که دولت قول داده از طریق اصلاح بودجه فراهم کنه تا قیمت‌های خرید برق از سوی صنایع از صاحبان نیروگاه‌ها وقتی منطقی و اقتصادی باشه منجر به ایجاد درآمد برای صاحبان نیروگاه ها میشه و صاحبان نیروگاه هم پروژه های نیمه تمام خودشون رو میان تکمیل میکنن و از این طرف میتونن بخشی از کمبود برق رو بیان برای سال آینده فراهم جبران کنن و از طرفی نیروگاه های تجدیدپذیر هم که یکی از برنامه های دولت هست که بتونه، چون خب میدونید نیروگاه تجدیدپذیر میتونن با سرعت بیشتری در مدار بیان، اون نام باید سرمایه گذاری بشه که حالا برنامه‌ای که دولت پیش بینی کرده از محل بند قاف یا همون به حال ماده 12 قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری از اونجا این امکان باشه که سوخت صرفه جویی شده از سرمایه گذاری رو بسته تجدیدپذیرها رو بتونن به سرمایه گذارا بدن تا این امکان اقتصادی و سرمایه گذاری برای سرمایه گذار فراهم بشه و اونا هم بیان سرمایه گذاری کنن و نیروگاه تجدیدپذیر در کشور توسعه پیدا کنن. خب میدونید ما متاسفانه در تجدیدپذیرها سهم بسیار بسیار پایین داریم، یعنی از تولید برقمون نسبت به دنیا خیلی سهم تجدیدپذیرمون پایین، حدود 1% و الان متوسط دنیا بالای 20% رد کرده در تولید برقشون تجدیدپذیرها. لذا از این بابت این برنامه در حال رو به جلو هست، هرچه دولت گشایش ایجاد کنه تا بخش خصوصی بتواند حضور بیشتری داشته باشه زودتر میتونیم ما این کمبود برق رو برای سال آینده انشاءالله برطرف کنیم.
برق از جمله حامل‌های انرژی محسوب می‌شود که امروزه گستره پوشش آن در دنیا بسیار وسیع است، اما در سال‌های اخیر کمبود برق در ایران باعث مشکلات فراوانی شده است. تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی یکی از علل این مشکل را قوانین ناکارآمد عنوان کردند. آیا دولت و مجلس برای اصلاح این قوانین اقدام مناسبی انجام دادند؟ حمید رضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی.
همونطور که در سوال اشاره شد، اهمیت برق واقعا هم در زندگی مردم که شما واقعا میبینید اگر واقعا یک ساعت ما یخچالمون در منزل خاموش بشه چقدر آسیب و خسارت مواد غذایی اینا زده میشه، و همونطور در صنایع که امروز در زیر ساختای صنایع ما نقش اساسی رو داره، در صنعت فولاد، در صنعت پتروشیمی، در صنعت سیمان و خیلی صنایع دیگه، خب برق واقعا خیلی جایگاه داره. بیش از 10-15% بودودن میتونم بگم نهایتاً 10-15% ما از صنایع کشور ما رو برق تشکیل میده، در حوزه به حال محرک بودن تمام ماشین‌آلات، موتور و کورهای القایی و در پتروشیمی همینطور، خب بعد سیمان و موارد متعدد. ولی اینکه امروزه صنعت برق در اختیار بخش دولتی هست و بخش دولتی تا به امروز به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری و سیاست‌های دستوری و ایجاد یک ضوابطی که باید بخش خصوصی به تو اون ضوابط عمل کنه، ولی این ضوابط تعریف شده فقط برای اقتصاد دولتی، منجر به این شده که ما نتونیم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی رو از طرف بخش خصوصی ببینیم، و حتی اونایی هم که اومدن سرمایه گذاری کردن و مثلا اومدن حتی وام از صندوق توسعه گرفتن، وام ارزی گرفتن که بیان نیروگاه بسازن و این نیروگاه ها برقشون رو بفروشن به دولت و بعد بتونن اقساطشون رو در بانک ها بدن، باز یه اتفاق نیفتاد، چرا که اینا اومدن با قیمت های برق تحمیلی و تکلیفی که وزارت نیرو تعیین میکنه یه قیمت برق مثلا 60 تومن 70 تومن رو میرن و حالا از نیروگاه ها میخرن به قیمت بازار که تعریف شده، و از اون ور اینا بایستی بیان اقساطی که بیدن چندین برابر بعد به بانک بدن و این شدنی نیست، و این باعث شده سرمایه گذار دیگه جرم نیاد و عقب نشینی کنه. از طرف دولت ها علاقه مندن که بیان به حال توی اقتصاد وسط اقتصاد قرار بگیرن تا من به حال درآمدهای مالی بیاد تو جیب دولت ها و دولت ها به عنوان مالک تصمیم بگیرن، خب این باعث میشه اقتصاد کارآمد نشه و سیکلش بسته نشه. ما باید کاری کنیم که یک تولید کننده برق بتونه در تعیین قیمت تموم شده خودش نقش داشته باشه. اگر تولید کننده برق این نقش رو داشته باشه و بتونه آینده رو ببینه حتما سرمایه گذاری میکنه، ولی وقتی که به تولید کننده میگیم تو بیا برق سرمایه گذاری کن، ولی من برق رو به این قیمت که میگم از تو میخرم، خب اینا با هم دیگه در تضاده و می‌بینیم که اتفاقی که الان افتاده در 12000 مگاوات کم بوده برق داریم ناشی از این عدم سرمایه‌گذاری. برای اینکه ما این سرمایه‌گذاری رو درست کنیم و بخش خصوصی بیاد سرمایه‌گذاری کنه و از بازار سرمایه بیاد استفاده کنه و حتی بازار پول و حتی سرمایه‌گذاری خارجی هم امکانش باشه، باید اقتصاد برق رو تعریف کنیم و تو باز تعریف کنیم و نهادهای رگولاتوری رو در دولت جوری تعریف کنیم که دولت نقشش بستر‌سازی باشه، نه خود دولت هم بیاد با توجه به اینکه نیروگاه دولتی هم داره بیاد رقیب بخش خصوصی بشه. یعنی الان ما دولتی داریم که نیروگاهاش خودش میاد رقیب میشه، در بورس قیمت زیر قیمت واقعی میده، از اون قیمت گذاری هم خود دولت انجام میده با اون دهیت تنظیم مقررات، و این سلسله مراتب باعث و سلسله قوانین که بعضیش آیین‌نامه است و تو مجلس نیست تا وضع میشه، باعث شده که بخش خصوصی نتونه بیاد سرمایه‌گذاری کنه و ما میخوریم به خاموشی و اینا، که امید داریم در این بودجه که علاوه این ما داریم میبینیم که داره تغییرات و اصلاحاتی انجام میشه و همچنین مصوباتی که وزیر محترم اخیرا در دولت بردن، ما شاهد باشیم که این قوانین درست بشه و بخش خصوصی صاحبان نیروگاه‌هایی که امروز ما داریم خوب میدید ولی 55% نیروگاه‌های کشور دسته بخش خصوصی و غیر دولتیه و 40-45% دسته دولتیه، این نیروگاه‌ها بتونن بیان برن در صنعت با صنعت معامله کنن، قرارداد ببندن، قرارداد لانگ ترم ببندن، برق بفروشن و درآمدهایی رو که میتونن صنعت بگیرن بیان خرج نیروگاه سازی کنن، خرج نیروگاه آینده کنن، توسعه انجام بدن و باعث بشه دیگه سالهای بعد ما خاموشمون به مراتب کمتر بشه. این اتفاقات قانونی اگر بیفته و دست بخش خصوصی باز بشه، این در از گشایشی انجام بشه، ما شاهد سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه انرژی خواهیم بود.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
فرازی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی همه ما را بران می دارد که به این فراز توجه کنیم. برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما باد، کما این که شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کردید، از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصا این حکیم مظلوم وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت، خامنه ای عزیز را عزیز جان خود بدانید، حرمت او را حرمت مقدسات بدانید.
دلم را بردی سلیمانی به شهر چشمان بارانی، رها کردی عاشقانت را میان دریای طوفانی. سپاهت را قهرمان کردی، نام ایران را جاودان کردی، تو داعش را ریشه‌کن کردی، شهیدان را شادمان کردی، قیامت کردی سلیمانی برای حفظ مسلمانی. حسین و عباس و قاسم را زیارت کردی سلیمانی.
تکرار شود کرب و بلا، از شب و راز به دشمن برسد تیر بلا. پسر فاطمه ما گوش به فرمان هستیم، مثل قاسم همگی عازم میدان هستیم.
انا مظلوم حسین،
انا مظلوم حسین،
یا منو آشورا، عرض و دو کرب و بلا،